أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با استصحاب وجوب بعد تعذر بعض الاجزاء کلی که مثلا مرکب از 10 جزء از مسلمن یه جزءش متعذر شد، نمیدونیم آیا این جزئیت در حال تعذرم باقیست، جزئیتش مطلق است، پس دیگه قدرت بر کل ندارد و یسقط الکل، یا نه جزئیتش در حال تمکنه و در حال تعذر جزئیت ندارد فیبقا وجوب الباقی، تمسک شد به براءت. در مورد این براءت اشکال شد؟ نه، براءت محکوم بالاستصحاب، این سابقا این باقی مونده واجب بود، حالا هم واجبون به طور اجمالی. آمدن اینو بازش بکنیم، چی واجب بود و حالا هم واجبون؟ اگر ما باشیم و ظاهر قضیه 10 جزء واجب بود که الان مسلم نیست، 9 جزء که از اول واجب نبود، حالت سابقه ندارد، از چی رو استصحاب کنیم؟ چند بیان گفته شد، استصحاب کلی به قسم ثالث با 2 بیان و استصحاب کلی قسم ثانی و 4 بیان از شیخ نقل کردیم گفتگوها، ولو یه بیان اول به نظر تامون با اون زمیمه‌ای که داریم، اینو بحثای گذاشتیم. یک نوع استصحاب‌های دیگر هم قابل طرحه. در این قسم میایم میگیم آقا ما از اول سراغ 10 جزئی اصلا نمیریم، کاری هم به اون نداریم، حالت سابقمون را در همین 9 جزء باقی مانده تصویر میکنیم و این رو حالا استصحاب میکنیم. چگونه؟ بله، حالا به این ترتیب، این 9 جزء واجب بود قطعاً اون وقتی که جزء 10 هم میتونستی انجام بدی، حالا جزء 10 نمیتونی انجام بدی، اما این 9 جزء که واجب بود شک داری که آیا به تبع او ساقط شد یا نه، استصحاب میکنی وجوب این 9 جزء را. اجازه بدید، طبعا اولین سوال پیش میاد که آقا این وجوب 9 جزء وجوب غیری بود و اون وجوب غیری 10 نسبت به 10 جزء وجوب غیری بود و اونم مسلم رفته، اگر این 9 جزء الان وجوب داشته باشد، حالا به وجوب نفسی یا این یه وجوب دیگری است، نه اون وجوب. این طبعا این اشکال پیش میاد. برای رفع این قضیه و تقریر این استصحاب باز تقریبات بیانات متعددی هست. یک تقریب اینه که بیایم بگیم آقا آیا اجزا وجوب غیری دارند، وجوب مقدمی دارند؟ کی گفت اینا؟ اجزا مقدمتون للکل، مقدمه و ذل مقدمه باید تغایر داشته باشه، والکل به تعبیر مرحوم آخوند لیس الا نفس الاجزاء به اثرها، عینیت داره، مقدمیت نیست. هی بگیم وجوب غیری مقدمی، وجوب غیری بله اون مال جهاست، مال وضو وجوب غیری مقدمیه، مال طهارت وجوب غیری مقدمیه فلا، اما نسبت به اجزاء نه، وجوب غیری مقدمی نداریم. پس وجوب اجزا چیه؟ همه اجزا کل جزئین واجب به وجوب نفسی، همون وجوبی که رو کل اومده پخش شده رو اینا، همون وجوبه، وجوب نفسی. این وجوب وقت بگیم سابقا بود مسلم رو این نقطا و حالا شک دارم هست یا نیست، استصحاب میکنم بقایش را، وجوب نفسی اجزا را، نه وجوب غیری. حالا هم این اجزا وجوب نفسی دارد، استصحاب میکنم بقای وجوب نفسی اجزا را. اجازه بید تکرار به خود گفتم علتش اینه که تو متول کجا بود یه جایی میگفت یادم نیست، حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، تو بحث مقدمه واجب بودید یا نه نمیدونم، آی سبحانی ظاهرم بود. یکی از بحث‌های عمده باب مقدمه الواجب، یک تنبیه یا امری دوم سوم نمیدونم درباره همین مطلب که آیا اجزا وجوب غیری دارد. همونجا مرحوم آخوند از قدم مبارد شد، اجزا لیس الا الکل، کل لیس الا الاجزا به اصره ها. آخر بار چیزی نگفتم؟ نخه نخه وجوب غیری نداره. بله وجوبش چیه؟ وجوب نفسی. بله با یه تفاوت، وجوب نفسی ضمنی، این 9 جز واجب بود، ضمن 10 جز، ولی همین 9 جز واجب بود، ولی ضمن امر به 10 جز، ولی وجوب رو خود این بود. حالا نه، اگر بخوای بگی تغایر تسلسل لازم میاد، تغایرش به اینی که قید داشته باشی، این یلزم منه تسلسل، هر جزئی مقید به اجزاء دیگر، اونم مقید به این، بعد خود این تقیدون جزء، این تقیدم مقیدون و اون تقیدم مقیدون و هاکذا. ایناییست که اونجا بحث شد. پس اجزا وجوب مقدمی ندارد، از اولی که داشته وجوب نفسی داشته، همین وجوب نفسی رو هم حالا احتمال میدیم داشته باشه، استصحاب میکنیم دیگه دو وجوب نیست، رو کلم نمیریم، کاری به وجوب و عدم وجوب اون چیزی را که متعذر شده نداریم، اونی رو که الان در اختیارمونه، این کان واجبن فلان کماکان، محور وجوب را خود این باقی مانده قرار میدیم. بله وجوب از وجوب کل یعنی چی؟ از وجوب کل یعنی چی؟ اون وقت مثال میزدی، اگر تو این کارخونه ها برید، حالا کارخونه هایی را که یک ورق رو صاف میکنن یا غیر ذالک، پرس میاد پایین، زیر این پرس یه سطح مثلا 50 سانتی قرار داره، 20 سانتی قرار داره، این پرس همه این 20 سانت رو، همه این 50 سانت رو فشار بهش میاره به یه نحو. بله یه وجود بوده، اما اومده رو چی؟ رو چی آمده؟ روی 10 جز، نه 10 جز مقیده به هم، تقید موجب تسلسل میشه، پس روی اینا آمده. خب روی اینا که آمده، یعنی به نحو نفسی، این همونی که اون جز آخری رفته به همین شکل اینجا، به همین شکل اینجا، به همین شکل اینجا، اون پرسه، اون یه تیکش از زیرش در رفت، اما اون پرسش در جاشه. وجوب روی این اجزا میمونه بالاستصحاب. نگذاره و نگذاش هیچی، ولی گذاشت این جز خرج. نه حالا همین وجوب داریم میگیم، داریم همینو میگیم، رو ده جزئی گذاشت، ولی حالا یه جزئش نیست، یزر رو به اینای دیگه، نه اینا همون وجوب رو داشته، حالا هم داره، به چه دلیل از بین بره؟ این یه بیان، اجازه بده. بله تعبیر همینه، وجوب نفسی در تمام اجزا تعبیر میکنیم به وجوب نفسی. این بیان، این بیان را در همون بحث مقدمه واجب تحلیل کردیم، گفتیم بالاخره اجزا کل جزئین وجوبش با کل تفاوت داره، یکسان نیست. میگید غیری نیست؟ بله غیری نیست. نفسی یون؟ بله همون بعث بهش تعلق گرفته، نه معصون آخرون منتزع اون منه، اینم میپذیرید. میگید وجوب هر جز مقید به جزء دیگر و اجزاء دیگر نیست و لا یلزم التسلسل، بسیار خوب، اینم به جای خود. ولی در این حال نمیتونید معجزه کنید که بگید وجوب این جز نفسی مستقل کاملا بدون هیچ گونه ارتباط با سایر اجزا، اینم که نمیتونید بگید. چی باید بگید؟ یه تعبیرشو پذیرفتید، میگید وجوبون ضمنی. این ضمنیت یعنی چی؟ ضمن ده جز هر یک از این اجزاء دهگانه یجب به همون بس، به همون وجوب، نه وجوب آخر منتزع از او یا نه، ولی همین وجوب روی این وجوب مستقل نیست، مستقل کامل نیست، وجوب و نفسیون در ضمن دهتا. بگید آقا در ضمن دهتا کر علام آفر شد، معناش تقیده به اون سایر اجزایه و همون مشکل پیش میاد. گفتیم نه، راه حلش اینه، وجوب هر یک از این اجزا در ضمن سایر اجزا است به نحو قضیه حینیه، نه قضیه مقیده، تقید نداره. در لحاظ شارع وقتی به این جزء امر کرده که اینو ضمن این ده تا دیده، ولی اون نگفته به شرطی که ضمن این ده تا باشه، اونی که مورد امر است قضیه حینیه است، یعنی این ضمنیت در اون حال بوده که امر آمده رو این ده تا و حالا این ضمنیت نیست، الان دیگه ضمن ده تا نیست، اون هین نیست، ولو هیچ تقیدی نیست که موجب تسلسل بشه. قضیه هینیه برای خودش یک عنوان داره در منطق که تأثیر قید رو میگذاره ولی مشخصات قید رو نداره، آثار تقیید رو نداره، ولی محدوده امر تا اون اندازه است. چنده یه فرق عمده بین هما، اگر یه جای شارع تقیید میکنه جای بحث پیش میاد که بس نفی از غیر مفهوم داره، پس جای دیگر نیست، دلالت میکند علا عدمهی فی فقدان الغیب، اما قضیه هینیه این دلالت رو نداره، دلالتش همین اندازه است که امر اینجاست، بیش از این رو ساکته. حالا اگر این قید، این قید هینیش نبود بازم امر هست یا نیست دلالت بر نفی نمی کنه، ساکتون، ولی در این حال این امر دیگه اونجا نیست. فیونتج اینی که این جز، این نه جز که عم داشت ولو به نحوه بست امر نفسی، در هر حال در اون ضمن دهتا دیده شده بود و حالا که ضمن دهتا نیست، پس اون موضوع نیست تا بگیم هازا کان واجبا. نه دیگه، هازا واجب نبود، اونی که واجب بود در اون حالی بود که ضمن دهتا بود، نه در اون حالی که ضمن دهتا نیست. پس این تقریب استصحاب وجوب نفسی ضمنی نه یشکل و بذالک، روی بحثی که در باب مقدمه واجب گذرید. بیان دوم باز درباره اجزا، بگیم آقا کنده برمیگردیم به همون حرف مشهور، کل جزء کان واجبا به وجوب غیری مقدمی، روی مبنای مشهور وجوب غیری مقدمی که داشت، هر کدوم از اجزا ده جزء که واجب شد یه وجوب نفس غیری این پیدا کرد، یه وجوب غیری او، یه وجوب غیری او، هر کدوم از این ده تا وجوب غیری پیدا کردن، ده تا وجوب غیری حادث شد. حالا یک مورش به تعذر مسلم ساقط شد، اما شک میکنیم در وجوب این نهتای دیگر، نهتا رو جدا جدا از هم میبینیم، نهتای دیگر آیا هر کدوم واجب هست به وجوب غیری یا نه؟ میگید وجوب غیری داشت برای دهتا، میگه بله وجوب غیری برای دهتا رفت، اما یحتمل که یک واجب نفسی نهتایی داشته باشیم که هر کدوم از این اجزا جز اون واجب اون غیری به حساب این مجموعه دهتا استثنا. حالا ببینید خوب دقت کنید، مذهب به استصحاب وجوب غیری هر یک از اجزا دونه 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 دونه، یکیش سقطه چون جزء ده، بله اینا هر کدوم وجوب غیری نسبت به دهتا داشت، اما وجوب غیری از ناحیه یک وجوب دیگر نفسی مورد شک مونه. ما میگیم آقا استصحاب میکنیم وجوب غیری این نهتا را، یک و دو و سه و چار این وجوب غیری ها هست، بیار کلش چی میشه خود میدونی چیکار داریم بگیم، فعلا این واجب بود یجب الاتیان به. آیا اینی که کلش عوض میشود مضرون به استصحاب؟ در باب استصحاب یه جایی متذکر میشن، نه گاهی اوقات ممکنه یک وجود سابقی به یک علتی بوده، به یک قوامی بوده و میدونیم اون علت و اون قوام از بین رفته، ولی احتمال میدیم بقای همون را به علت و قوام دیگر، آیا اینجا میتونیم استصحاب کنیم ام لا؟ این اتاق روز بود و آفتاب بود و گرم بود، حالا شب شد آفتاب رفت، گرمای آفتاب رفت، احتمال میدم بقای گرما را در اتاق با بخاری با شوفاژ و امثال ذلک میتونم استصحاب کنم گرما را؟ بله لا مانع امه، گرما گرماست، علتش که جزء ذات موضوع نیست، خارج عن الموضوع. اگر یه جایی یک خیمه زده شده، خیمه عمود خیمه میخواد، چوبی که در وسط خیمه اون رو نگه داره، میدونم اون چوب شکسته سوخته از بین رفته، ولی احتمال میدم بقای اون خیمه را به یک عمود دیگر، این حساب کلی نیست، خیمه همون خیمه است، همون فرد من الخیمه، عمودش فرق کرده، او که در ذات موضوع نیست، دخالت در خود موضوع ندارد، عمود این خیمه هر چوبی باشد خیمه همون خیمه است. پس اینجا جای استصحابه. رفته او رفته، شاید عمود دیگری آمده همونجا تو شک داری، پس خیمه همون خیمه است. ما اونی که برای مهمه که خیمه باقی باشه، اگر هم خواست بزنه تو سرت تو تقصیر خودته، تقصیر دیگران نیست. خیمه همون خیمه است، ولو به سبب اخرى. یه بحث کلیش در خیلی جاها میاد که اگر یه حکمی به یک سبب بود اون سبب از بین رفته، احتمال میدیم سببیت دیگری او رو حفظ کرده باشد، بله این قابل استصحابه. حکم رو من میخوام استصحاب کنم، سببش رو که نمیخوام استصحاب کنم. متیقن سابقم خود این حکمه، او رو میگم و الان مشکوک کن. یعنی بدونی دلیل دیگه نداره، یعنی بدونی پلوش چوب دیگه ای نیست که اینو عمود خیمه قرار بده. بله اونجا یقین پیدا میکنی به انتفاع حکم. نه فرض نکردیم، نه فرض نکردیم، احتمال میدیم. در اول ببینید، در اول بحث اوائل استصحاب مرحوم شیخ، بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلاف است که اگر یک حکمی به دلیل عقلی ثابت شد، در یه موردی عقل خیلی واضحاً حکم کرد به وجوب ذالک، حرمت ذالک، حسن هازا، قبح هازا، بعد یه تغایری درش پیدا شد، شک میکنیم در بقای اون حکم و عدمه، آیا میتونیم اون حکم رو استصحاب کنیم یا نه؟ شیخ انصاری میگفت نه، عقل موضوع حکم خودش را دقیقاً معین میکند و به محض هر گونه آرزه‌ای که اون موضوع از بین بره دیگه قابل استصحاب نیست، دلیلش روشن است و مضبوط است و چنین و چنان. مرحوم آقای آخوند گفت بله عقل این چنینه، ولی ما از حکم عقل حکم شرع رو استنباط میکنیم. عقل گفت قبیحون، میگیم پس حرامون، تا اینجاش هم با هم. اما حالا یه تغییری درش پیدا شد که عرفاً همون موضوعه در حد صدق عرفی. اینجا چرا نتونیم حکم شرعی رو استصحاب کنیم؟ با این نکته ممکنه اونی رو که عقل فهمیده و گفته حرامون با یه قیودی گفته، اون اندازش عقل فهمیده به کمتر از اون قیود قبیح باشه، اون رو عقل درک نکرده باشه، یا به علت دیگری قبیح باشه او رو عقل درک نکرده باشه، شارع اطلاق داشته حرفش، اینو استصحاب میکنی؟ اینا همه از این بابه. چرا؟ برای که موضوع حکم حسابه، اونی که در حکم عقص شده و اون حکم ثابت. اینجا اون خصوصیت این که حالا با این چوب و عمود باشه یا به این سبب و علت باشه و امثال اینها، اینا نه دخالت در استصحاب ندارد، مانع از جریان استصحاب نمی شود. کلی نیست، همون شخصه، همون خیمه باقیه، دوتاش نمی کنه. علت معدد موضوع نیست، موضوع یکیه، یک موضوع دوتاش نمی کنه. بله ولی اونجا از اول زید و عمر دو فرد بودند، اما اینجا دوتا خیمه نیست، یک فرد من الخیمه است. نه 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 نه، مستصحب و متیقن و مشهود بقای همین خیمه است، نه بقای اون سبب. اون سبب رو هم یقین داریم رفته. بله نه اون سبب نیست. بله و خیمه بر خیمه برپا نداشته که خیمه نیست، از اول خیمه برپا داشته است، و الا پارچه هاش اونجا ریخته باشه که این که خیمه نیست. متیقن ما این وجود خیمه بود، در این حال که از دور عکسشو میگرفتی کاملا خیمه رو میدیدی، حالا اون چوبش که عوض شد اون عقبی کسی که واسطه عکس میگیره توجه نمیکنه اصلا به این عوض شدن چوبش، همون خیمه همون عکس داره نشون میده. یقین نداریم، نه احتمال میدیم، استصحاب بازخواده همینه. اگر یقین داشتیم که استصحاب نمیخواستیم، عجبه. اگر یقین داشتیم که بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، دیگه استصحاب نمیخواستیم. استصحاب میخواییم بر خاطر همین جهل که شک داریم در بقایش، به اینکه شک داریم آیا دم دستش چوب دیگری بود نبود، کسی این چوب رو زد نزد، اینا رو شک داریم. بله بله، بنابراین میتونیم بگیم این استصحابم در اینجا هم جاری است به این بیان، مگر اینکه اللهم الا ان یقال، بگیم وجوب غیری که فرض کردید کل جزء وجوب غیری دارد، اتیکه بیان رو تکرار کنید، این وجوب غیری چه ناشی از وجوب ده جزئی باشد یا ناشی از نه جز باشه، وجوب غیریش فرق نمی کنه. وجوب غیری پس قابل استصحابه. اشکالی که در اینجا میاد باز بحثای مبنایی است. آیا در باب وجوب مقدمه، وجوب مقدمه مطلقا، المقدمه مطلقا واجبون؟ سوا ان کان موسلتن الى ذل مقدمه املا، بحث عمدهی بین متقدمین و بعد اخیرت بین مرحوم آخوند و صاحب فصول. صاحب فصول میگوید مقدمه موسله واجبه، مرحوم آخوند میگه مطلق المقدمه واجبه. اشکالاتی میکنه بر صاحب فضول و اگر مقدمه موسله باشه و تقیید به موسله و تقید جز و چنین و چنان، بحثای مفصلی که شاید 3-4 صفحه بحث کفایه در این قسمت باشه، بحث مفصل. ما در اونجا بحث مرحوم مبدای مرحوم صاحب فضول رو پذیرفتیم که مقدمه موسله لازمه، اگر مقدمه موسله نباشه از اول محبوبیت نداره. اما نحوه تشریعش چگونه بشود که اشکالات مرحوم آخوند پیش نیاد، برگشتیم به همون قضیه هیلیه که تقیید در مقدمه نیست تا یشکل به اشکالاتی که روی پایه اشکالات مرحوم آخوند روشه، نه به نحوه قضیه هینیه است، مشکلی هم پیش نمیاد. وجوب مقدمه منحصر است به مقدمه موسله. اون وقت چه بدونه شما برمیگردی یه جایی دیگه، نه. وقتی این قید اومد تو خود این واجب، پس خود این جز کل جزء واجب به وجوب غیری مقدمی، حالا هم احتمال میدم بقای وجوبش را به وجوب آخر مقدم، وجوب مقدمی ضمن یک ذل مقدمه دیگر بگید، ذل مقدمه دیگر ضرری نمیزنه، ولی خود این واجب، این جزئی که فرض کردیم واجب، فرق میکنه. اونی که دیده شده بود چی بود؟ موسله به ده جز بود، و اینی که حالا یمکن موسله به نه جز، فتقایر پیدا شد بین این دوتا واجب، اون حالت سابقت اون این جز واجب بود به ما هو موسلتون الى ده جز، و حالا اگر واجب باشد به ما هو موسلتون به نه جز. این به ما هو یه نوع قیدهیدیه است در کنار هر یک از این اجزا، فلا یمکن این استصحاب، اونی که واجب بود اون وجوبی که روی این جز بود مسلم رفت، اون وجوبی که حالا احتمال میدم مشکوکن و نمیدونم هست یا نیست. اینم یه بیان. بیان سوم بیایم بگیم نه آقا، ما همونطور که اول گفتی وجوب مقدمی غیری را، حالا بریم سراغ موصله و غیر موصله که از اول نپذیرفتیم. وجوب اجزا، وجوب ضمنی از ضمنی. در ضمنیت، ضمنیتش چه ضمن 10 جزء باشه چه ضمن 9 جزء باشه، این محفوظ. ضمنیت وجوب هر جزء مستقل و برأسه ضمن، اما حالا ضمنیت ضمن 9 جزء باشد یا ضمن 10 جزء، تفاوتی در این وجوب نمیگذارد. چه فرق میکنه؟ این جزء، این سجده، این رکوع واجب بود ضمن 10 جزء، حالا هم واجبون ضمن 9 جزء. خصوصیتی در این جزءها در وجوبش نیست. این اشکال اخیر هم اینجا نمیاد. اون قید موصله میومد تو کل جزء اجزا، هر جزءی قید پیدا میکرد که موصلتون به اون کل، حالا میخواد بشه موصلتون به یک کل دیگر، این دوتا موصله فرق میکرد. ولی اینجا ما فقط ضمنیت داریم، ضمنیت. ضمنیت هم محفوظون علا ایاله، فلا مانع من الاستصحاب، اون مشکل هم نمیاد. نه مشکل بیان اول که بگیم وجوب نفسی، نه اونا چنینه، نه مشکل بیان دوم، اون مشکل هم نمیاد. این استصحاب میشه مؤثر بلا اشکال و یقتضی وجوب بقیه را. فقط یه مورد به اشکال پیدا میکنه، اگر فرض کنیم در یک واجبی اجزایش متعذر بشه، بعضی از اجزایش، واجب 10 جزئی است، یه جزئش متعذر شد، 9 جزء دیگر کلون واجبون به وجوب ضمنی، حالا هم استصحاب میکنه. 2 جزئش متعذر شد در 8 تای دیگرش، چند 8 جزئش رو استصحاب میکنم، اونم به 8 استصحابا، نه به 1 استصحاب، کل جزئن استصحاب مستقل. 3 جزئش متعذر شد همچنین، 4 جزئش متعذر شد همچنین. اما اگر فرض کردیم که از این واجب 9 جزئش متعذر شد و حالا فقط مونده یکی، این دیگه وجوب ضمنی نمیتونه داشته باشه، ضمنیت نداره. لااقل اگه 2 تا بود میگفتیم ضمن 2 تا، بازم وجوب ضمنی میشد. اما اگر لم یبق منه الا جزء واحد، این اگه واجب باشه وجوب ضمنی دیگه نیست، وجوب نفسی است نه وجوب ضمنی، و اینم که حالت سابقه نداشت. فقط در این مورد این استصحاب مورد اشکال قرار میگیره، که اگر دستمون از اونای دیگه کوتاه بود اون بیانات دیگر، وقت در اینجا میگیم شک میکنیم در بقای وجوب این یک جزء و عدمه، میریم سراغ براءت. این حاصل بحث استصحاب در اینجا. بازم کم و بیش اینا در اواخر بحث استصحاب اونجا در کلام شیخ مطرح میشه و مرحوم آخوند در اشاره داره. نعید و علی ذلک، کمون که قبلا هم در اصل بحث واجب اقل و اکثر شد، که در اقل و اکثر هم این استصحابات فی الجمله مطرح شد، و از اینها که بگذریم، حالا اولی و آخری، هرچی به اول و آخرش میگردید. اینی که الان گفتیم اینم تکرار کنیم ها؟ بله. چرا؟ نه حالا انشالله. از اینجا به بعد حالا میگیم هازا کلهو، براءت، استصحاب، هر چی که باشه، وقتی است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. اما اگر اماره داشته باشیم، دلیلی داشته باشیم در این گونه موارد، خب نیاز به این اصول نیست. آیا چیزی در این موارد داریم؟ املا واجبی داشتیم در جزئی، بعض اجزایش متعذر شد، بقیه اجزایش مقدورون. هل یجب المقدور؟ هل یجب المیسور؟ اون اندازش جا به اصلاح واجب هست یا نیست؟ اینجا گفتن بله قاعده داریم، قاعده فقهی، مستندن به سه روایت. یک روایت هر سه از قول پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، اذا امرتکم به شیء فاعتوا منه من استطعتم. یک. دومی، المیسور لا یسخط بالمعسور. دو. سوم، ما لا یدرک کله لا یترک کله. این شد سه دلیل، سه دلیل فقهی به اصطلاح، که اینها یقدم علی الاصول. این استدلال به اینها. در رابطه با اینا اولا یه تحلیل کلی در خیلی موارد این بحث میش میاد. گاهی شارع مقدس یه واجبی ابتداءن دارد و در یک حالاتی تبدیل میشه به واجب دیگر. این وقت این تبدیل دو گونه است. گاهی اوقات این بدل در این حال تمام مصلحت اولی رو دارد. یه جوریه همه اون مصلحت یحصل به همین بدلی که ناقصه، کمتر از اونه، همه اون نیست. مثلا کسی که در وطنش بود رفت مسافرت، نمازش قصر میشه. نماز دو رکعتی در سفر حتما باید گفت تمام مصلحت نماز چهار رکعتی در حضر را دارد. به چه دلیل؟ اگر اینجور نبود و ناقص بود، کسی اول وقت بود و تو وطنش بود، باید بهش بگید حق نداری بری مسافرت تا وقتی این نماز تو بخونی، و الا این باعث میشه یه چیزی تفریط کنی، یه مصلحتی از بین برود. نه، شاره این دستور رو نداده، یجوز و براش کنه و رو فرق نمی کنه. این چهار رکعتی فعلی با دو رکعتی بعدی در سفر تفاوتی نمی کند، و الا لازم بود من کنه، چون لا یجوز للشارع لا یجوز للحکیم تفویت و مصلحتهی به نفسه، خودش نمیتونه تفویت کنه. گاهی اینجور عرفیت هم داریم. سابقا مثال زدیم این بحثا در باب اجزا به مناسبت دیگه این مطرح شد. در میان عرف یک کسی که از در مجلسی وارد می شود، خب یک تزی تکریم او، تکریمش به چیه؟ به اینکه جلو پاش پاشن، درست پاشن، تمام قد بیستن، که اگر نه این کار رو نکنن نصف نیمه لا پاشن، اینو توهینون. اما حالا همون تو همون مجلس در لابلای اینا یه کسی نشسته که پا نداره، فلج، ناقص عضوش. او چی؟ او همینقدر که جای خودش یه حرکت بکنه و به قول معروف یه یا الله بگه، همون تکریم رو انجام داده، همون احترامی را که دیگران به پا شدن کامل انجام میدن او با همین حرکت ناقصش انجام داده. این هم در عرف بین العقلا در حقیقت در تکوین این جریانات مطرحه و هم در تشریع گاهی از این گونه است. گاهی نه، بدل ناقصه، کمتر از تامه، ولی روی ناچاری و اضطراره. کسی که آب نداره تیمم کنه، آیا تیمم تمام مصلحت وضوء را دارد؟ تمام مصلحت غسل را دارد؟ نه. ولذا در یه جاهایش به محض اینکه آب نداشت آب پیدا کرد، هیچی تیممش بی اثره. یا اگر اول وقته و آب داره، حق نداره تفوید کنه این آب را، یا حق نداره خودش رو محدث کنه به حسابی که بعد تیمم میکنم. اینجا میبینی مسئله با اون سفر و حضر فرق کرد. این معناش اینه که این بدل همه مصلحت مبدل رو ندارد و در این حال در وقت عدم امکان مبدل شارع این اندازه رو براش واجب قرار داده. در بحث میسور، حالا این قواعد اگر دلالت کند بر وجوب، بر بقای وجوب، به چه نحو هست؟ آیا معناش اینه که بقیه تامون یا بقیه ناقصون و اقیم مقامت تام؟ اینا خب بحثاییست که بعد باید از ادلش استنباط کنیم. ما هستیم و این ستا روایت، اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا، بله، و المیسور لا یسقط بالمعسور و اذا امرتکم به شیء، بله، لا ما لا یدرک کله لا یترک کله. این ستا روایت نقلی که مشهور از اول لعالی نقل میشه که این ستا روایت رو در یک جا همراه با هم نقل کرده، در اول لعالی جلد چهارم صفحه 58 این ستا روایت رو پشت سر هم نقل کرده. قال النبی صلی الله علیه و آله لا یترک المیسور بالمعسور و قال علیه السلام اذا امرتم به امرنا فأتوا منه ما استطعتم و قال علیه السلام ما لا یدرک کله لا یترک کله. اینجا این ستا پشت سر هم نقل شد. آیا نقل این سه روایت منحصر به ایناست یا جاهای دیگه هم داریم؟ و آیا در مجموع از نظر سند چه حکمی داره؟ در حدی هست که قابل اعتماد باشه و بشه یک حکم الزامی رو ازش استفاده کرد؟ بگیم این نتیجه این باقی مونده واجبه برای تو انجام بده و بعدم دیگه قضا هم نداره و خیالت هم راحت باشه و چنین و چنان، یا نه حالا رجاء آوردی مهم نیست، عمدمون الزامیشی. آیا این سندش در این حد هست یا نیست؟ اولا در این سه روایت باید رسیدگی کنیم به اسنادش. میتونیم به جایی برسونیم که بگیم سند مورد اعتباره یا نه؟ و ثانیاً علی فرض تمامیت سند، البته حالا بحث علی ای حال میشود، بحث درباره دلالتشه. این جملات سگانه کوتاه هر کدوم چقدر بار بر میداره، هر کدوم چقدر دلالت داره، انشاءالله فردا شروع می‌کنیم.